به نظر من روشنفکران، دانشجویان و اون الیتی هستن که میتوانن این گفتمان جامعه نزدیک کنن. کسی مثل آقای رنانی بعد از سقوط هواپیما که استاد دانشگاه است میگه باید در قانون اساسی همه‌پرسی برای قانون اساسی دوباره برقرار بشه برای اینکه ملت بمانه. اینا نکات به نظر من مهمی بود که بعد از این افتادن هواپیمای اوکراین و اون اعتراضات بود. ببینید موقع شما میدونید یک سری اعتراضاتی بکنید بدون گفتمان ولی پراکنده، یا حتی میدونی با یه اعتراض کوچیک میدونی گفتمان بسازی، چون گفتمان قدرت فراگیری داشته باشه. وقتی فراگیری داشته باشه اون گفتمان میتواند موج اجتماعی به وجود بیاره.
سپاسگزارم از تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما از تهران و اصفهان به استانهای جنوبی ایران بریم. بر اثر وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن یک تن در استان هرمزگان و مفقود شدن یک نفر در سیستان و بلوچستان خبر داد. همراه هستیم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، که او هم از طریق تلفن همراه ماست. خانم بهرامی، غیر از آمار رسمی که در حال حاضر داره منتشر میشه توسط رسانه‌ها در ایران، چه اطلاعاتی از سیلی که از دیروز در این استان‌ها جریان پیدا کرده داریم؟
به نظرم نکته خیلی مهمی که باید در نظر داشته باشیم در مورد سیل خصوصا جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و استان هرمزگان، اینه که ما در مورد این سیل از ابتدا یا اواسط آبان بهتر بگم اطلاعات خیلی دقیقی با استفاده از مدل‌های هواشناسی و حتی اطلاعاتی که خود سازمان هواشناسی ایران منتشر کرد داشتیم، مبنی بر اینکه یه جبهه پرباران، یه سامانه پرباران از طرف عربستان به سمت سواحل شمالی خلیج فارس در حرکت و بعد حتی میتونم بگم که بعدش در نیمه آذر ماه خود سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد که در حال کمک رسانی به سیل زده‌های شهرهای مثل سرباز و سراوان و کنارک و نیک شهره. این نشون میده که ما حداقل 1.5 ماه زمان داشتیم برای اینکه بتونیم این بحرانی که امروز باش مواجه هستیم رو مدیریت بکنیم. امکانش وجود داشت که به این روستاها، به این شهرهایی که در این وضعیت بحرانی امروز اصلا اطلاع رسانی میشد، باید یک مکانی در واقع تعبیه میشد برای اینکه بشه اینها رو اسکان اضطراری داد کسایی که در این شهرها و استانها زندگی میکنن. مسئله اصلی اینه که در بخشای زیادی از این استانها انقدر با محرومیت عمیق و طولانی مدتی مواجه بوده که ما به شکل معمول هم دسترسی از طریق تلفن و اینترنت و اینها نداشتیم. به همین دلیل نمیتونیم آمار دقیقی بگیم، ولی میدونیم که بیشتر از 100 تا روستا درگیر سیل شدن و یه مناطق پرجمعیتی مثل روستای اورکی که فقط یه روستای مثل اورکی بزرگ بیشتر از 500 خانوار ساکنش هستن، 4 روستا از 4 روستا درگیر سیل شدن. وضعیت مردم به قدری اسفناکی که حتی بالای درخت پناه بردن. توی بعضی از شهرها مثل دلگان که یه منطقه کم ارتفاع در استان سیستان و بلوچستان، ساعت‌ها مردم منتظر کمک رسانی بودند. سازمان هلال احمر و مدیریت بحران مرتب دارن اعلام می‌کنن که تنها راه کمک رسانی به این مناطق از طریق امداد هوایی، ولی من طبق آخرین اخباری که از دوستان سیستان و بلوچستان شنیدم این بود که تازه امروز صبح 4 تا بالگرد اعزام شده به منطقه، ولی مردم حتی با قایق‌های کوچیکی از استان هرمزگان از طریق دریا راهی شدن به سمت چابهار برای اینکه بتونن کمک رسانی بکنن به منطقه دشتستان که یکی از مناطق به شدت آسیب دیده است. و این به نظرم میرسه که نکته مهمیه که حتما باید در موردش بگیم که کمک‌های مردمی که امروز کمک‌هایی که به این منطقه ارسال شده فقط کمک‌هایی از طریق تجمع و انجمن‌های مردمی بوده و به شکل رسمی هنوز کمکی اعلام نشده، کما اینکه مورد سوال واقعا که نمایندگان مجلس استان سیستان و بلوچستان کجا هستن و چطور هیچ صدایی از این افراد بلند نشد تا امروز.
اما خانم بهرامی، نکته قابل توجه این هستش که در طی ماهای گذشته این چندمین بار هست که در این منطقه ما شاهد سیل هستیم و هر بار هم خسارات بسیار زیادی رو بر جا میگذاره. دلیل این سیل‌های متوالی چه هست؟ آیا در واقع این هم برمیگرده به فساد ساختاری در ساخت زیرساخت‌ها در ایران یا تغییر آب و هوایی؟
ما نه فقط در این ماه، سال هاست که حداقل در 6-7 سال اخیر استان سیستان و بلوچستان هر چند وقتی درگیر سیلاب بوده. من بیشتر از اینکه اون رو سیل بدونم اون رو یه جور روان آب میدونم، برای اینکه ما در این استان نیمچه‌های زیادی داشتیم، تالاب داشتیم و اینا میتونستن آب رو هدایت بکنن، ولی متاسفانه برای هدایت این تالاب‌ها که بخش عمده سهم طبیعت و سهم محیط زیسته، هیچ زیرسازی وجود نداشته. به خاطر همین هیچ وقت ما نتونستیم اینا رو کنترل بکنیم به نفع منطقه. برای همین شما با یه تناقض مهمی اونجا مواجه میشین که بخش‌های زیادی از روستاها به خاطر نداشتن آب تخلیه میشن، آبرسانی روزانه میشن تحت پروژه‌ای مثل نظر آب و این حرفا، به شکل سقایی آبرسانی میشن، در حالی که ما بخش زیادی از این آب‌ها رو داریم اینطوری به هدر میدیم و یه اثر تخریبی زیاد داره. اون منطقه پوشش گیاهی بسیار فقیری داره، سالها با خشکسالی طولانی مدت مواجه بوده و به خاطر همین خاک فرسوده و امکان این که بشه جذب بشه حتی بسیار کم وجود نداره. ولی مسئله مهم دیگه‌ای که کمتر دیدم رسانه‌ها بهش بپردازن، مسئله مدیریت صدا توی استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگانه. ما عین همین مسئله رو و مشکل رو در سیل بهار زاگرس و استان خوزستان به خصوص داشتیم که بخش زیادی از این سدها پر آب شده بود و قبل از اعلام سیل این امکان وجود داشت که مدیریت بشه میزان آب ذخیره شده پشت سدها. و این مسئله در استان سیستان بلوچستان و استان هرمزگان هم وجود داشت، با اینکه بارش باران همونطور که اشاره کردم از آبان ماه سامانه‌های پرباران اعلام شده بود، دریچه سطح‌ها تغییر نکرده بود و میزان آب پشت سطح‌ها لبریز شده و مثلا در یه مورد سد جگین که من میدونم در استان هرمزگان آب سرویس شد و حداقل 8 تا روستا رو الان در محاصره آب قرار داده درگیر کرده.
اما خانم بهرامی
خانم بهرامی هستن، وضعیت بدتری دارن.
خانم بهرامی معاون وزیر نیرو همین امروز مصاحبه کرده و گفته که اصلا سیل رو نمیشه مدیریت کرد، همه کشورها در این مواقع غافلگیر میشن و همینطور ادعا کرده که سدهایی که در این منطقه وجود داشتن همشون آبگیری شده بودن و آماده کنترل سیل بودن. چقدر این ادعاها درسته؟
سخته که الان با داده‌های عملا موجود بتونیم یه قضاوت دقیقی داشته باشیم، ولی این رو میدونیم که این سابقه این مدیریت در این استان همیشه به شدت مسئله جدی داشته، هم به لحاظ ساختاری، هم به لحاظ زیرسازی مثل جاده و در واقع پل سازی ها، حاشیه رودخانه ها، تالابایی که الان بیشتر تبدیل شده به گذرگاه دام های کوچنده های بین استان سیستان و بلوچستان و کرمان. و این سابقه به ما میگه که این 7% تا درصد زیادی درست نیست و این زیرسازا وجود نداشته در استان و ما میتونیم تو لایه‌های بودجه متفاوت از سال 97 تا الان حداقل که در اعدادش به روشنی مشخصه که استان سیستان و بلوچستان همیشه در نیمه‌های آخر جدول تخصیص بودجه استانی بوده. و فراموش نکنیم که استان سیستان و بلوچستان 11% خاک ایران رو در واقع در بر گرفته و بیش از 20 شهرستان داره. به همین دلیل کمک رسانی به همه اونها وقتی با یه شرایط توسعه نیافتگی اینقدر عمیقی مواجه هستین سخت میشه. و دوستان به من گفتن که حتی خود شهر زادان که مرکز این استان هم هست دچار آب گرفتگی شده، وضعیت حاشیه شهر بسیار اسفباره، برای اینکه بسیار از روستاییایی که مهاجر بودن در حاشیه شهر در خونه‌های کاهگلی و در واقع چادر زندگی میکنن و اونا شرایط خیلی سخت دارن و این فقط شامل شهرهای روستاها نمیشه، بلکه شهرها و خود حتی مرکز استان رو هم به شدت درگیر کرده. و مدیریت بحران تا امروز کجا بوده؟ الان بیش از 2 ماه از این ماجرا گذشته و هنوز ما هیچ گزارش کاملی نداریم، هنوز یه مرکز مشخصی اعلام نشده که کمک رسانی شده، هیچ سامانه‌ای تعریف نشده که زنان و بچه‌ها و سالمندان از مناطق سیل‌زده تخلیه شدن و چطور میشه به یه همچین گزارش‌های اعتماد کرد؟
سپاسگزارم از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا که از طریق تلفن همراه ما بود. شما هم اگر در مناطق سیل زده ساکن هستید، اگر دسترسی به اینترنت و تلفن دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید تصاویر، مطالب و همینطور صدای خودتون رو از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در کانال تلگرام @فرداگرام برای ما ارسال کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما اطلاعاتی که در مورد سیل در استانهای جنوبی ایران در حال انتشار هست فقط از مسیر خبرگزاری های رسمی نیست که منتشر میشه. همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه های اجتماعی در استودیو است تا برای ما بگه که مردم در این شبکه ها چه اطلاعاتی در مورد این سیل منتشر کردن.
سلام به تو رویا، سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. خب چیزی که از صبح امروز در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از این موضوع است که متاسفانه سیل سیستان و بلوچستان تحت شعای موضوع سقوط هواپیمای مسافربری و سرنگونیش با موشک سپاه پاسداران قرار گرفته و خب بیشتر خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه معطوف هست به ماجرای در واقع اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران و با موشک سپاه پاسداران، اما این موضوع باعث شده که یک سردرگمی همینطوری که کاربرها نوشتن ایجاد بشه در اینکه در واقع صدای کسانی که میخوان کمک رسانی بکنن یا در واقع سازماندهی بکنن ساماندهی بکنن کمک ها رو خوب نتونه از طریق شبکه‌های اجتماعی منتقل بشه، برعکس حال موارد مشابه قبلی که خب خیلی از شهروندها و شهروند خبرنگارها سعی میکردن اطلاع رسانی بکنن. امید توشه در توییترش نوشته که پراکندگی روستاهای اون منطقه و قطعی تلفن و اینترنت باعث شده تا امداد رسانی به سیلزدگان خیلی کند باشه. اهالی بیش از همه خواهان اتصال تلفن و اینترنت هستن برای اطلاع رسانی که بگن در چه وضعیتی هستن و چه میخوان. ظاهرا وضعیت در روستاهای و مناطق مجاور رودخانه کشیگ، اگر اشتباه تلفظ کنم، در منطقه نیکشهر خیلی بحرانی هست و خیلی از روستاها اصلا هیچ راه ارتباطی ندارن. رضا ساکی هم نوشته تجربه متعدد در توییترش نوشته تجربه متعدد نشون میده اگر کمک ها به سیستان و بلوچستان با هماهنگی نباشه به انبار شدن پوشاک و خوراک در منطقه منجر میشه و به دست کسانی که واقعا الان در شرایط سختی گرفتار شدن نمیرسه. باید برای ارسال کمک ها حتما با سازمان های مردم نهاد یا شبکه هایی که دارن این کار رو انجام میدن در واقع ارتباط گرفت، شهروندان که میخوان این کار رو بکنن و بتونن که هرچی سریعتر کمک هاشون رو برسونن. موضوع بعدی این هستش که در واقع چند خبر اومده که راه‌های روستایی در واقع در چابهار یا زرآباد از بین رفته، راه‌های روستایی در واقع بسته شده و عملاً صدای مردمی که اونجا گرفتار سیل هستن شنیده نمیشه، هیچ راه ارتباطی هم براش در واقع متصور نیست. البته ظاهراً اینجوری که در توییتر الان من می‌بینم اومده چند بالگرد رفته برای کمک، اما حدود بیش از 3800 نفر در واقع تونستن، حالا اینجوری که خبرگزاری های رسمی ادعا کردن، امداد رسانی بشن، اما بیش جمعیت خیلی زیادی هست که در روستاهای متراکم اون منطقه متاسفانه بهشون هیچ کمک رسانی انجام نشده.
اما بنیامین بذار یکی دو تا از توییت ها رو هم که به نظر من جذاب بوده بخونم. یکی از کاربران به نام سالار خان گفته همونطور که هر کدوم از ما میتونست توی اون هواپیما باشه، هر کدوم از ما هم میتونست الان وسط سیل سیستان و بلوچستان باشه. به رفتگان اهمیت بدیم و احترام بگذاریم، اما زندگان مهمترن، قدر اونها رو بدونیم. و کاربر دیگری هم نوشته با تمام بدی شرایط مردم به شدت روحیه خوبی دارن. با بعضی ها که صحبت میکنیم میگن آب همه زندگیمونو برده ولی ذره هم ناراحت نیست، میگن همه چیز رو الله داده، الله هم گرفته، بازم بهمون برمیگردونه.
بله، البته خبرهایی که رسیده از شهرستان نیکشهر و همینطور منطقه دلگان، منطقه قصرخند نشون میده که در محاصره آب هستن. همین الان توییت هایی که داره میشه این مناطق مناطق بحرانی هستن که بارندگی شدید در واقع روستاها رو محاصره کرده و در واقع این باعث تخریب خونه ها و مزارع شده و به دلیل مسدود بودن راه ها امکان امداد رسانی همونطوری که گفتم نیست.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای حاجی زاده گفت که اپراتور سامانه موشکی تصور کرده که جسم پرنده موشک کروزه. میخواستم بدونم در صفحه رادار اندازه موشک کروز و بوینگ 737